ساعت 8 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، حکومت طالبان اعلام کرده که مذاکرات استانبول به دلیل روحیه غیر مسئولانه پاکستان به هیچ نتیجه نرسید. وزارت صحت لبنان اعلان کرد که در حملات هوایی امروز شنبه اسرائیل در جنوب لبنان 3 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. در پی آتش سوزی در یک انبار عطر در شمال غرب ترکیه 6 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. تفصیل خبرها، حکومت طالبان اعلام کرده است که مذاکرات استانبول به دلیل روحیه غیر مسئولانه و عدم همکاری هیئت پاکستانی به هیچ نتیجه نرسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز صبح در صفحه اکس خود در یک بیانیه نوشته است: طرف پاکستانی در جریان مذاکرات تلاش کرد همه مسئولیت های مربوط به امنیت خیش را به حکومت افغانستان ارجاع نماید، در حالی که از سوی خود هیچ آمادگی را برای پذیرفتن هر گونه مسئولیت درباره امنیت افغانستان و یا حتی امنیت خودش نشان نداد. مذاکرات استانبول در 6 و 7 نوامبر برگزار شد و ریاست آن را عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، و جنرال عاصم ملک، رئیس سازمان استخبارات پاکستان ایسای بر عهده داشتند. در بیانیه حکومت طالبان تاکید شده است که به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند و همچنان به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد از خاک خود علیه افغانستان بهره برداری نماید. پیشتر مقامات دولتی پاکستان از جمله خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان نیز گفته بود که مذاکرات استانبول ناکام شده و به گفته او برای مذاکرات بعدی هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. خواجه آصف هشدار داده بود که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود، آتش بس پایان خواهد یافت. وزارت صحت لبنان اعلام کرد که در حملات هوایی امروز شنبه اسرائیل در جنوب لبنان 3 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. با گفته منابع محلی، 2 برادر در منطقه شبا هنگام رانندگی هدف قرار گرفتند و موترشان آتش گرفت. اردو اسرائیل تایید کرده که این حمله قاچاقچیان سلاح وابسته به گروه های نزدیک به حزب الله را هدف گرفته است. در حمله دیگر در روستای ورعشید 1 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند و حمله صبح شنبه بر 1 موتر نزدیک شفاخانه در شهر بنجبیل 7 زخمی بر جا گذاشت. این حملات در حال ادامه دارد که اتحادیه اروپا نسبت به نقص آتش بس نزدیک به 1 سال با آتش بس نزدیک به 1 ساله هشدار داده و خواسته است تمام طرف ها برای حفظ صلح تلاش کنند. اسرائیل میگوید برای دفاع از مرزهایش دست به این عملیات زدند. و در پی آتش سوزی در یک انبار عطر در شمال غرب ترکیه 6 نفر کشته و 1 نفر زخمی شد. یک مقام محلی امروز جمعه 7 عقرب به شبکه خصوصی تیارتی خبر داد که آتش بس در منطقه دلواسی با تلاش آتش نشانان، تیم های نجات و کارکنان شهرداری مهار شده است. ترکیه به اتهام نسل کشی برای صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو و چند مقام دیگر اسرائیل حکم بازداشت صادر کرده است. دفتر سالنوالی استانبول روز جمعه 16 عقرب در بیانیه اعلام کرد که نام مجمن 37 مقام اسرائیلی از جمله صدراعظم، وزیر دفاع، وزیر امنیت ملی و لویدرستیزی اسرائیل در این پرونده ذکر شده است.
زیر آسمان کبود.
سلام با شما شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را اکنون آغاز میکنیم. در این برنامه طوری که شما میدانید و در پروگرام قبلی هم در برنامه پشتو به آن مراجعه شد، موضوع مطرح است که تجار افغانستان و تجار پاکستان را تحت تاثیر خود قرار داده است. از یک ماه به این سو تقریبا سرحدات بگویم یا گذرگاه های مواصلاتی بین پاکستان و افغانستان کاملا مسدود بوده و تجار دو طرف با مشکلات زیاد روبرو شدند. مالهای تجارتی در دو طرف مانده و تنها مشکلات تجارتی نیست که مردم را نگران ساخته، بلکه مهاجرین رفتن می توانند دوباره به وطن و کسانی که از طرف پاکستان برای درس به مدارس در داخل افغانستان رفتند در اونجا ماندند و همچنان یک تعداد مریضانی که از افغانستان به پاکستان می روند اونا هم در سرحد ماندند و با مشکلات زیاد روبرو هستند. مذاکرات صلح پاکستان و افغانستان هم که امیدواری را بار آورده بود که شاید سبب شود ایراها باز شوند، او هم به نتیجه به پایان رسید. نگرانی ها زیاد شده و سوال ها همچنان. اولین سوال امی خواد بود که زیان مالی که بسته بودن سرحدات و یا دوام بسته بودن سرحدات و یا گذرگاه ها ایجاد میکنه این تا چی حد است برای تجار افغانستان؟ دوم، آیا واقعا راه های بدیل مواصلاتی برای تجار دو کشور وجود داره؟ و اگر وجود داره ای کدام راه ها هست؟ و سوال های دیگر. فعلا میمانه که در خط تلفن داره ما آقای صدیق منصور انصاری هستن. آقای انصاری خوش آمدین به این برنامه و همچنان خودتان لطفا معرفی کنین و بگوین که مسئولیت شما چیست و در این برنامه ما سوال های زیادی از شما داریم. بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. جناب عباس، شما دوستان و همکاران گرامی و همه شنوندگان محترم خوش آمدید میگیم. تشکر از دعوت شما. مهربان.
خب اگر به اولی سوال بپردازیم، چون ما دیگر متخصصین هم داریم از کارمندای بسیاری رتبه اتاقهای تجارت سابق افغانستان هم در خط تلفن با ما هستن، اگر زمین شروع کنیم که اگر گذرگاه های تجارتی بین دو کشور دوام کنه و بسته بودنش، زیان از این شما روزانه چقدر تخمین میکنید؟
بله، ما قسمت شما میدانین از آدرس جرگه سیاسی مردمی افغانستان، شورای جهانی کارشناسان افغانستان و اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک بارها به مسائلی که بین پنجاب و حکومت فعلی افغانستان به میان آمده، جنجال هایی که تحمیل شده بر مردم افغانستان و آن طرف خط خیالی دیورند، مشکلات خیلی زیادی به بار آورده. قسمت شما قبلا اشاره کردیم مشکلات اجتماعی که هر دو طرف خط خیالی دیورند با ما شما و همه جهانیان معلوم است که اقوام مشترکی زندگی میکنند، اقوام شماری، اقوام مومند، اقوام در کل پشتون، بلوچ و حتی به طرف گلگت و چترال دوستان نورستانی ما که خیشاوندیا و رفت آمد قومی و با اصطلاح عامیانه مرده و زنده دارن، تجارت های داشتن، تبادلات اقتصادی و رابط کلتوری و فرهنگی داشتن و همچنان در بخش تحصیلی از هر دو طرف رفت آمده تحصیلی داشتن. محصیلین آن طرف خط خیالی دورن به افغانستان، خصوصا ولایت مشرقی ننگرهار، بسیاری از جوانان و دخترای جوان اینجا به پانتونهای افغانستان، خصوصا پانتونهای خصوصی در فاکولتای طب و انجینری و حقوق و بعضی از پانتونهای دیگه درس داشتن، به می شکل محصولین افغان و او طرف از افغانستان برنامه تحصیلی داشتن و همچنان در مورد خدمات صحی هم رفت آمده هایی بود و در مجموع بزرگترین صدمه که به این سکتور رسیده در جوار از او اقتصاد و تجارت هم به رکود و سقوط مواجه شده.
آقای انصاری
خصوصا به تابان فابریکای
آقای انصاری با شما موضوع را جداگانه موضوعات بحث میکنیم، سر موضوعات تجارتی میایم بعدن و ای که چی فابریکه های است و چی تولیدات و واردات و صادرات داریم، سر از این بحث مفصل خواهد داشتیم. ما گفتم یه دفعه پیش آقای آذرخش حافظی بریم که اینا سابق عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت افغانستان بودند و در جاهای بسیار بالاتر هم در رشته تجارتی و اقتصادی افغانستان مصدر خدمت شدند. حال در خط تلفن هستند. آقای آذرخش، خوش آمدین به برنامه در امواج و برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. و از اینجا شما اگر پرسان کنیم که اگر شما بگوین که روزانه بسته بودن گذرگاه های مواصلاتی تا چی اندازه زیان مالی بر تجارت افغانستان میرسانه؟
سلام بر شما میهمانان گرامقدر، شما شنوندگان محترم رادیو آزادی، همکاران گرامی شما. قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، من باید عرض کنم که من عضو هیئت مدیره نیم، بلکه رئیس عمومی اتاق بودم و رئیس عمومی اتاق پیکو بودم و در امین در سارک معاون اتاقای کشورهای سارک بودیم، در جای مختلف کار کردیم. خب همی آخری وظیفه من رئیس عمومی اتاق ایکو بود، اونجا بودم.
تشکر از توضیح آقای حافظی.
اینه بخاطر از اینکه که دوستا چون مرا میشناسن باز بگن، البته نه والا چون یک هیئت مدیره نو تعیین کردن دوستا، شاید فکر کردن که در هیئت مدیره ما پس آمدیم، از این خاطر توضیح دادم.
بفرمایید.
اصل سوالتان ببخشیم چی بود؟
سوال می بود که روزانه تا چی اندازه زیان بسته بودن راه های مواصلاتی به افغانستان می رسن، راه های مواصلاتی به سمت پاکستان.
خب ما خدمت شما عرض بکرم که با پاکستان ما چند نوع مناسبات داریم. یکی پاکستان رای ترانزیت ما به سوی آبهای گرم است و دیگه بزرگترین مسیر صادرات و واردات، اجازه نمیتونه صادرات ما به هندوستان است که کلانترین خریدار میوه خشک و تازه، سبزیجات و همچنان نباتات طبی افغانستان و صنایع دستی مانند قالین و گلم و نماد و چیز است. و همچنان افغانستان رای ترانزیت کالاهای پاکستانی و بعضی کالاهای دیگی از کشورهای دیگی که از مسیر پاکستان جمعیه به آسیای مرکزی است و حتی تا یوروشیا هم میره. از این نقطه نظر زیان از این چند سویه است. یکی است که صادرات ما رو بسیار محدود میسازه، دیگه مو کاست آف بزنس یا قیمت تمام شده تجارت بالا میبره، از راه های بدیل اگه ما استفاده بکنیم. و دیگه این که مستحرکین افغانستان اینا هم به بعضی اقلام که از پاکستان میایه یا از طریق پاکستان به افغانستان میایه شد ضرورت دارن و همچنان مواد نیمه خامی که برای صنایع افغانستان ضرورت است، او هم بغیر از هرات که یک مقدار زیاد از او از چی میایه، از ایران میایه، دیگه پارکای صنایع ما در کابل و در مشرقی و در قندار و در مزار شریف زیادتر با مواد نیمه خام و نیمه پختهی که برای پروسس بعدی میایه به افغانستان، او هم از این مسیر میایه، یعنی بالای صنایع ما هم تأثیر داره. و مستهلکین ما هم که مخصوصا به برنج پاکستانی و بعضی اقلامی که او در دیگه کشورها نیست، مثلا در هندوستان است و در پاکستان است، در آسیای مرکزی و ایران از او ما نداریم سراغ، بران اینا نیاز مبرم دارن به این چیزا و کمبود دوامدار از او و از بین رفتن ذخایر و فروش ذخایر با سبب قلت از این مواد میشه. و اگر ما برنج وارد کنیم از جای دیگه، از مثلا ویتنام یا از چین یا از جای دیگه، میتونیم بکار کنیم، ولی از قیمت تمام میشه و ذائقه از او باز با ذائقه مردم ما نمیخوانن. بران جبر جغرافیایی طوری است که ما مجبور هستیم راه خود باز نگه کنیم به تمام مسیرها، هم با آسیای مرکزی، هم به ایران اگه شود راه چین واس شود و هم به پاکستان. و اگر این را باز نشود زیان ها بسیار زیاد است. همیال پیشتر دوست و همکار عزیز ما جناب دکتر سید مرتضی احمد خان که عضو هیئت رهبری اتاق لنگرهار هستند و در این زمان مشاور اتاق مشترک افغان پاکستان هستند، و دیگه در این مسائل مخصوصا تورخم بسیار بلد هستن، هر روز جو میرن میان به مشکلات تاجرها حل میکنن. اونا گفتن که 5000 موتر یعنی ترک موتورای بربری کلان در دو طرف استاد است و علاوه با او به هزارا کانتینر دیگه مال ترانزیتی که از چین آمده، از امارات متحده عرب آمده، از کشورهای دیگه آمده در بندر کراچی، او هم متوقف است. برازی که را بسته است و این مالا را اجازه عبور نمیدن. و همچنان بعضی اقلام پاکستانی دیگه که به مقصد افغانستان و آسیا مرکزی بارگیری شده و دو هم سرمایه‌گذاری خود تاجر افغانستان است، اونا هم در بنادر هستن و بعضی از این اقلام سعی الفساد است، مانند میوه تازه، مانند ترکاری یا چیزایی است که زود خراب میشه و شدن.
ما میخواستم در این باره از شما بپرسم که در این وقت سال که متاسفانه گذرگاه ها کاملا بسته است، کدام تولیدات افغانستان زیادتر عبور و مرور میکنه از گذرگاه ها و از طرف مقابل هم کدام اشیاء یا اقلام به افغانستان میه که زیان بزرگتر به مو تجار امی اقلام رسیده؟
خب ما پیشتر هم عرض کردم که یه کثیر الجوانب است. مثلا اول خامی غیر از یه اقلام که ما صادر میکنیم به هزارا کانتینر خالی است، در این طرف که او مربوط به کمپانی های بین المللی است که پیش مردم ما، پیش ترانسپورت های ما و پیش بارچالان ما کرایه است. او وقتی که 40 روز در پشت دروازه بانه، اگر 50 دلار روزی را چارج کنه، او خودش 2000 دلار میشه. قیمت یک کانتینر 2000 دلار نیست، ولی اونا همین توقفی را از ما میگیرن. و موترایی که در زیر بار هستن، در اونجا استاد هستن، هر موتر از او که استاد میباشه و عمر اقتصادی داره موتر. یک موتر را که مثلا 100 دلار میخرن، او 5 سال عمر اقتصادی داره. اینال هر سال از او 20000 دلار است، هر ماه از او 1800 دلار است. این بالای تاجر ای تاوان میه. غیر از اینکه مالش خراب میشه، او مجبور است کرای ترانسپورت هم بده. و اگر مالش میره یا نمیره تا برام توقفی یک چیزی است که باید بده. و از طرف دیگه او اکثرا مال یک زنجیری از تولید و صادرات با هم مرتبط است. وقتی که مولد یک سری تولید میکنه، او را یک مقدار پیسی خود میگیره، یک مقدار پیسی بالای خود تاجر صادر کننده میمونه که تا پس بیایه. چون پاکستان نزدیک است، روز روز مال ما میرسید سابقه اگر موانی خلق نشوه. به این ترتیب مولد هم بی پیسه شده به خاطر از اینکه مال خود به تاجر داده، تاجر مال خود برده در پشت دروازه وجه استاد کرده و در موتر بار کرده، موترام در جای بجای متوقف است. از این طرف هم است، از اون طرف هم ما چون یک اتاق مشترک افغان پاکستان داریم، در سال 2006 این تأسیس شده بودیم، تقریبا 20 سالگرد شد، سال آینده بخیر تشریح میکریم. اونا هم با هم متفق قول هستن، بسیاری از کارخانه‌هایی که به مقصد افغانستان مال تولید میکردن یا برای آسیای مرکزی از طریق افغانستان، اون کارخانه کلش استاد است، فغان از وان برآمده. اونا هم روی ما در دل میکنن و این سیاست پاکستان انتقاد میکنن، میگن این خو دشمنی نه تنها با مولد و مصرف کننده افغانستان است، بلکه این خو تباه کرد ما را، هم کارگر پاکستان هم از این ضرر میبینه در این فابریکایی که به مقصد افغانستان و به خاطر بازار آسیا مرکزی تولید میکنند.
آقای آذرخش حافظی، در یک هفته آخر، در چند وقت مخصوصا در چند روز آخر که می حالات سیاسی یک اندازه دگرگون شده، این سوال پیدا شده که مقامات فعلی افغانستان می خواهند راه های بدیلی را برای تجارت افغانستان پیدا کنند. آیا این راه های بدیل می تانند راه جای چی را بپر کنند، جای راه های مواصلاتی فعلی را؟
از کن خدمت شما که چیزی به نام جبر جغرافیایی یاد می کنند. جبر جغرافیایی نمی است که شما نمیتونین که از طریق آسیای مرکزی به هندوستان برین. شما میتونین به ترکیه برین، لیکن به آسیای مرکزی به هندوستان رفتن نمیتونین. کوتاه‌ترین راه ممکن، یعنی بر ما ترجیح مهمی است که میرا باز باشه. دیگر راه ها هست، مثلا یکی از راه هایی است که چیزای قیمتی مانند پسته و جلغوزه و زیره و شیرین بویه و بعضی اقلام قیمتی را ما میتونیم که از طریق هوا روان کنیم. یک کارگوی هوایی هم دمی روزا خوشبختانه فیصله شد، رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری جدید افغانستان که دوست ما و همکار عزیز ما جناب آقا سید کریم خان هاشمی است. این امرای معاونین خود، امرای حکومت و امرای شرکت های هوایی جلسه داشتن و برای حل همین مشکل و برای صادرات اموال قیمتی اینا پیشنهاد کردن که کارگوی هوایی ساخته شود و همین هم شد و قرار شد دو تا تیاری کارگو خریده شود. و این رای شما میدونید که رای کابل تا به امرتسر 40 دقیقه راست، خدا رای دراز نیست. ما میتونیم که کار کنیم، ولی که ما نمیتونیم مواد معدنی مثل زغال سنگ در تیاره روان کنیم، یا مثلا ما پیاز در تیاره روان کنیم، نمیشه. و قیمت از او نمیصرف، اقتصادیت ندارم. اگر این رای بدیلی وجود داره، اما رای بدیل بسیار قیمت و غیر اقتصادی است. و از طرف دیگه ما به شما عرض بکنم که زیادترین صادرات ما از طریق پاکستان به هندوستان است، و این کوتاه‌ترین راه هم است. اگر ما از طریق دیگر روان کنیم، ما با وسایل مجهز دیگه ضرورت داریم، مثلا بیوز یک موتر عادی که ما دور بارگیری میکنیم، میوه را یا ترکاری را روان میکنیم به هندوستان، از روی پاکستان میره در 48 ساعت میرسه. ما اگر به دیگه جای روان کنیم، از طریق دریای روان کنیم، از طریق چابهار روان کنیم، باید کانتینرهای ترموکینگ داشته باشیم که او بسیار قیمت هم است، و دیگه او همون ظرفیت هم پایین است. مثلا در کانتینر عادی ما 20 تا 23 تون بار کده میتونیم، در ترموکینگ از 10 تا 12 تون زیادتر بار کده میتونیم، و باز او نمی ارزه به اینکه آدم در او کچالو یا پیاز روان کنه به هندوستان، به خاطر از اینکه وقت شما ایره تا چابهار روان میکنین 2000 کیلومتر، در حدود 2000 کیلومتر شما از کابل تا او جایی میرسانین، و بعد از او بازو کشتی بار میشه، باز میره از راه های مختلف تا به بحر هند، و باز میرسه به یک از بنادر هندوستان، یا در امرتسر، یا در مدراس، یا در گوا، یا یک جای دیگه. از اونجا باز تا به شمال هند که بازار نوی ماست، مانند دیلی و مانند امرتسر و مانند چندیگر، اینجا در اونجا باز 2000 کیلومتر دیگه داخل هندوستان باید میره ببریم. و این اساس امی جبر جغرافیایی بر ما امی خوب است که برای آسیای مرکزی و یوروشیا راه حیرتانه داشته باشیم، برای آقینه و راه شرخان بندر، و این طرف امی راه چارگانی را که ما داریم هم راه پاکستان به مسیر هند و آبای گرم و به خود پاکستان، امی راه اقتصادی ترین است. و دیگه ای متاسفانه بدیل ارزان یا رقابتی با این ما دیگه نداریم.
آقای حافظی، با شما باز خواهیم بود. می خواهیم که موضوع رو به یک طرف دیگه از این مشکل هم ساق بتیم، و او ایست که فعلا چطور میتونه دو کشور همسایه موضوعات سیاسی را از اقتصادی و تجارتی جدا کنند، و مشکلات سیاسی خود از راه سیاسی و حل کنن، و کتاب اقتصاد دو کشور ضربه نرسن. همین سوال ما به آقای صدیق منصور انصاری رجوع میکنم. نظر شما در این رابطه چی است آقای انصاری؟ آقای انصاری؟
بله، موضوع بسیار مهم شما اشاره کردین. متاسفانه طرف استبلیشمنت پنجاب یا پاکستان همواره و همیش پالیسی ها و برنامه نظامی و استخباراتی را بر تمام سکتورهای منطقه و افغانستان تحمیل میکنه، و ما شما میبینیم که اینا همیش برنامه استخباراتی و جنجالایی که در منطقه دارن، نه تنها با افغانستان بلکه با هندوستان و ایران هم تحمیل میکنن. همیشه از طرف افغانستان و خصوصا اتاقای تجارت و صنایع افغانستان، مردم افغانستان و حتی صنعتکاران هر دو طرف صداهای داشتن، احتجاجات داشتن که باید سیاست و اقتصاد و تجارت و آدرس های صنعتی از این جنجال ها ماورا و مبرا باشند، و جنجال های سیاسی، استخباراتی و امنیتی منطقه و بین دو طرف باید سبب جنجال ها یا مثلا رکود و سکوت اقتصادی و تجاری نشود. فعلا هم طرف افغانستان متعهد است به قراردادها و پروتکل های تجارت بین المللی و بین المنطقوی، ولی متاسفانه حکومت یا هر حکومتی که در پاکستان میاد همه زیر سلطه و قیمومیت فوج و استخبارات پنجابی می باشند و اونا نمی تانند قراردادا و تعاملات و پروتکل هایی که به طرف افغانستان دارند در بخش تجارت و برنامه اقتصادی را عملی بکنند. که مثال خوب و آشکارش صحبت ها و سخنان معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان آقای دار بود که در پارلمان پاکستان گفت که من چندین بار به افغانستان سفر کردم و مجالس بسیار خوبی داشتم به مسئولین و رهبران طرف افغانستان، به تفاهم رسیدیم به بسیار مسائل و نزدیک بود که تفاهم نامه‌ای داشته باشیم، پروتکل هایی داشته باشیم و به نتیجه برسیم. ولی وقتی ما این طرف آمدم سیستم همکاری نکرد و به ما اجازه نداد تا او تفاهماتی که با آن طرف افغانستان داشتیم او را عملی بکنیم. از اینجا معلوم میشه که حکومت ملکی افغانستان، چی صدر اعظم، چی رئیس جمهور، چی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه و وزرای تجارت و صنعت و دیگرایشان و حتی پارلمانشان هیچ صلاحیتی نداره در همچون موارد و هر چیزی که فوج یا استبلیشمنت پاکستان و یا مو دست نشانده انگلیس یا بقایای پنجاب رجمنت بخن به مردم هر دو طرف تحمیل میکنن. قسمی که جناب حافظی صاحب اشاره کردن، بیشتر از مردم افغانستان و بیشتر از تجار افغانستان، تجار و صنعتکارای پاکستان و سکتور صنعتی پاکستان متضرر شده و
آقای انصاری
یک ماهی که تقریبا بیشتر از یک ماه راه ها مسدود است، میلیارد ها دلار اونا زیان دیدن به خاطر نه تنها افغانستان یک بازار بسیار فراخ و بزرگی به تجار و صنعتکارای پاکستان و پنجاب بود، خصوصا پنجاب، بلکه با آسیای مرکزی هم ترانزیت زیادی داشتن که او هم بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه را از دست دادن و هم بازار افغانستان. بله بفرمایید.
آقای انصاری، سوالی است که شما خود داخل افغانستان هستین، همین لحظه در فکر میکنم در کابل هستین. حالات در افغانستان، در بازار اقتصادی افغانستان فعلا بر ازمی تحولات اخیر چگونه است؟ در بازار کدام در نرخات تغییرات میبینین؟ کدام مشکل دیگه محدودیت اموال یا اشیا است؟
بله، ما کابل بودم و فریشب به طرف مشرقی آمدم، جایی که بندر گمرک تورخم اینجا موقعیت داره در ننگرهار و با دوستایی که در گمرک کار میکنن، اونا بیشتر از یک ماه میشه به خانه هستن، کارمندای گمرک فعالیت نداشتن و بر بازار هم تأثیرات به کاروبارای خرد و ریزی بوده، یعنی به تشبثات و فعالیت هایی که چونی صحیح است که تجارت دو طرف هم مردم این طرف تورخم متاثر و متضرر ساختن و بیشتر مردم های او طرف ها. و کاروباری که مردم در ساحه تورخم داشتن اونا موارد خوبی از زمین رفت آمده می داشتن و ترانسپورت تاثیرات داشته، ترانسپورت خرد و کلان، رفت آمد مردم به نه تنها تجارت بلکه در بخش صحت و تعلیم و تربیه که قبلا گفتم مسئولین پاکستانی که یا پشتونخوا که این طرف بودن اونا اکثر اینجا بند ماندن، مسئولین ما از ولایت مشرقی و ولایت دیگر که در پنجاب و پختونخوا و اینجا بودن اونا اونجا بند ماندن. ولی در کل وقتی ما میبینیم اتو سر و صدای مردم تا حال نبرامده، مثل که یک نرخ بانجان رومی در پنجاب و پاکستان قدر بلند رفت که بانجان رومی افغانستان اونجا در جیبای خود اعضای پارلمانشان بردن و صدا کردن که یک بانجان رومی را ما 70-80 کلدار پاکستانی خریدیم و یک کیلو به 800-901,000 روپیه رسیده بود. در افغانستان هم چو چیزی دیده نشده که همه قدر فرق در قیمت آمده باشه و یا سر و صدای مردم اینقدر بالا شده باشه که مثلا یا برنج یا روغن یا کدام چیز دیگه. و این سببش شاید همی بوده که ما حالا اوقدر هم یعنی پایبند با یا پیوسته با اموال پاکستان و پنجابی نیستیم مثل که قبل بودیم. برنج شاید از رای چابهار و از رای بندر عباس هم به افغانستان
امیجا میخواستم انصاری سف
یا متناز بلند آمده باشه. روغن از طرف آسیای مرکزی میاید که مواد اولیه و بچاری از مواد اولیه هم از ایران و آسیای مرکزی و ساحات قفقاز و حتی هند از طرف چابهار و بندر عباس هم که او را هم باشد. و خوشبختانه رای تجارتی یا دهلیزهای هوایی هم در زیر کار است و شاید فعالیت های آغاز شده باشه. یک سیستم کارگوی هوایی که با شرکت آریانا حکم شده که تیاری بزرگ خریداری بکنن و روزانه چندین پرواز با بسیار قیمت کم فی کیلو یک دلار یا 1.5 دلار به خارج صادرات و واردات داشته باشند. دیگه بیشتر گفته میتونیم که تأثیرات به او طرف خط خیالی دیورن بیشتر بوده و طرف افغانستان لله الحمد تا حال تأثیرات بسیار هنگفت و بزرگی دیده نشده.
برمیگردیم به شما برمیگردیم. من اینجا میخواستم یک تبصره آقای حافظی رو در این باره هم بشنوم در باره این سخنان آخر شما که تاثیر سر افغانستان کمتر بوده نظر به پاکستان، آیا این چقدر از نگاه معیارهای اقتصادی اندازه میشه و غیر از او هم یعنی حالت سر پول افغانستان تا چه اندازه تاثیر کرده؟ آقای حافظی بفرمایید امید سوال خود جواب بده.
اول من شما عرض بکنم که متاسفانه این مشکلات در هر دو طرف است و طرف افغانستان به دو دلیل زیادتر صدمه میبینه. یکی که ما کلسترج یا سردخارا نداریم که اموال را که متوقف میمانه در اونجا ما در نزدیکترین جایی را بریم بازور ذخیره کنیم و او از خراب شدن مسئول باقی بانه. و موضوع دومش این است که برای پروسس میوه خود، میوه تازه، ما 60 سال پیشتر شرکت میوه قندار داشتیم. در اونجا ما جوس کنسنتری انار تولید میکردیم و دیگه از میوه‌جات دیگه کمپوت میساختیم. او تا یک سال حداقل دوام میآورد و او را باز میتونستیم چون کنسنتری بود. مثلا از 100 تن انار ما 10 تن مثلا کنسنتری می ساختیم یا 5 تن می ساختیم. او رو باز با کاروی هوایی روان می کردیم به ژاپن و جای دیگه. باز او رو آب گت می کردن، باز او رو با کیفیت خوب پس می فروختن. ما هم فایده می کردیم، ما هم فایده می کردن و خوش بودن. حالی هم او رو ما نداریم. ما مثلا بسیار آسیب پذیر برزی هستیم که نه کلسترج و سردخانه نداریم برزی گپا برای حفظ تحفظ امی اموال خود و نه هم برای پروسس از او ما متاسفانه آمادگی نداریم. بارها ما می پیشنهاد کردیم که باید تاریخ قریب اقتصاد افغانستان خوانده شود. همون مزید فره که ما داشتیم، فرازایی را که داشتیم، همون را که از بین رفته در سر جنگ ها یا در سر مبالاتی حکومت ها همون را پس احیا کنیم. و امیر ما سرش کار کرده میریم اتاق دوستایی که حسن های ترابری جدید، اونا هم همه همکارای ما هستن، دوستای ما هستن و او هم نظر مشترک با ما دارن و در تفاهم با حکومت در این مورد اقدامات صورت میگیره و سکتور خصوصی افغانستان طور که شما آگاهی دارین تقریبا 99% سرمایه ثابت و دورانی صنایع و پروسس معدن و همچنان تجارت جاری سالانه که خود عظیم 10 میلیارد دلار 11 میلیارد دلار قیمت داره کل این سرمایه را سکتور خصوصی تامین کردم. و شما اگه باید داشته باشین به خاطر یک بشکه نفت مردم در سالهای قبل در انتظار در کوتی سنگی یا در جای دیگه تفلک ها مردن یا به خاطر گرفتن نان در قطار نانوایی ها بودن. اما حال فضل خدا و رقم نیست سکتور خصوصی افغانستان در حدود 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ثابت و دورانی را کرده و بسیار با وطن پرستی اقتصادی کار خود دوام میده و من یقین کامل دارم که سر مشکلات غلبه حاصل خواهد شد. اما بسیار به ما گران تموم میشه. امیال کم از کم 100 میلیون دلار در طول این مدت از جهات مختلف افغانستان ضرر کرده در طول سال، به خاطر از اینکه صادرات ما به هند متوقف شده، صادرات ما داخل پاکستان و طریق پاکستان برای ترانزیت دریایی او هم متوقف شده. و اگر عقل بود را که ما از بابت صادرات پاکستان و به آسیای مرکزی و قفقاز و یورشیا می گرفتیم، او هم متوقف است. برانی به نفع ما نیست، در این ضرر می کنیم، اما امیدوارم که هرچه زودتر این مسئله حل شود، چون در چیزایی که وجود داره، تعهدات بین‌المللی که وجود داره، اینا حق ندارن که رای ما رو بسته کنن. افغانستان و پاکستان هر دوش عضو سازمان تجارت جهان است و هر دوی از یک عضو کنونسیون TIR است، یا رود ترانسپورتیشن یونین IRU. اینا در او متعهد هستن که باید را باز نگه بکنن و تجارت تسهیل کنن، نه ای که را را بسته کنن و تجارت مانی خب کنن. بران باید از طریق اتاق در این مورد اقدام میکنه با سازمان ملل متحد و نماینده ملل متحد اینجا. دوست ما پیشتر دکتر سبموس احمد گفتن که دوستا از اتاق ننگرهار هند مرکز و همراه هیئت رهبری مرکزی یک جای نماینده یوناما را همراه گپ میزنن که سر سفارت پاکستان فشار وارد کنن که راه را باز کنن، دقل این سوار را بلند کنن در سطح بین ملی. و از هر طرف می امکانات وجود داره که کارای شوه، اما متاسفانه جبر جغرافیایی که هست این قابل تبدیل کردن نیست. مثلا ما جنوب در شمال و شمال در جنوب برده نمیتونیم، هر کدامش مزیت های خود داره. لازم باید تلاش شوه که این راه ها باز شوه و اگر خود ایجاد مستقیما نیره نکنن و رضایت نداشته باشن، دقل از طریق فشار بین ملی باید کار طولید بگه.
یک سوال دیگه که وجود داره می بود، من شما سوال کردم اگر چون بحث طولانی تر بود و سوال جواب نشد، انشاءالله که جواب میشه، و او ایست که در پاکستان نرخ پولش بیان هم بدون از این تحولات اخیر، بدون از این مشکلاتی که از هر روز پول پول پاکستان قیمت خود از دست میداد در بازار و مردم به مشکل رو بروسا شده بود، افغانستان تانسته بود به هر ترتیبی که از توازن تا یک اندازه حفظ کنه. همین حالات سر توازن پول افغانستان چقدر تاثیر خواهد داشت؟
خب این مسئله پول که از چند عامل داره. خب یک عامل اساسی از این نیست که مو گرانتی لیتری که بر مبنای ذخایر استراتژیک افغانستان که 9.5 میلیارد دلار است صادر شده، هنوز باطل نشده، هنوز هم در جامعه بین المللی مو گرانتی لیتر وجود داره، چون مو پول هست، درست است که دولت بلاک است ولی اعتبار خود داره. با او اساس قیمت ارزش پول کشورها بر مبنای ذخیره استراتژیکشان تعیین میشه. پاکستان چون ذخایر استراتژیک از 14 میلیارد به 70 میلیارد تنزل کرده، با او اساس متناسب با مو قیمت ارزش پول از یا پایین آمده. دلیل دومی است که یک مقدار صادرات مواد معدنی ما زیاد شده، بیلانس تجارت خارجی ما مثبت شده و یک مقدار اثار به داخل افغانستان میه. و دیگه در حدود 2.7 میلیارد دلار افغانهای خارج از کشور اینا برای کمک به خانواده خود یا برای خرید یا ترمیم اماکن رهایشی و تجارتی خود روان میکنند در اونجا، این هم برای مثبت شدن بیلانس تجارت اسعاری ما یا ارزی ما بسیار مفید است. و دلیل سومش این است که خوشبختانه به دلیل همین نوسانات که پول پاکستان و پول کی دیدم ایران دیده، دیگه کس به او پولها دادستود نمی کنه و ذخیره خود از او پول نمی کنه، یعنی ذخایر خود به پول افغانی می کنن. بران پول افغانی قوی شده میره و پولای دیگه ضعیف شده میره. خب این جای خوشی است.
بله، حالا اگر از مسئله تجارتی یک کم دیگه هم طرفتر بریم، مشکلات دیگه هم وجود دارد با بسته بودن راه ها که در اونجا مردم بسیار زیاد با مشکلات روبرو شدن. آقای انصاری، شما مشکلات مردم در دو طرف چه قسم میبینین؟ در اینجا نه تنها مشکلات طبی و ایست، مسئله مهاجرین و گشت و گذارشان، آمدنشان و رفتنشان، از این نگاه مردم تا چی اندازه زیان دیدن؟
بله، قسمی که قبلا اشاره کردم به مسائل رفت آمده مردم، موضوعات اقتصادی و مشکلات مهاجرین، دیدیم که به بیش از یک مهاجرینی که در اون طرف خط خیالی دوران مانده بودن، بسیار به تکلیف و عذاب بودن و خوشبختانه که در می اواخر یک کمی همکاری شد و به اونا رای باز کردن تا به وطن برگردن و یک اندازی از مهاجرین آمدن به ولایت مشرقی و ولایت جنوب و جنوب غرب و امیدوار هستیم که همچو برنامه باشه و بتانن افغانایی که از مهاجرت برمیگردن به کشور دور راست همکاری شوه. ولی موضوعات دیگه در بخش تجاری و صنعت، چون افغانستان بیشتر اتو کشور صنعتی نبوده که صنایع بیشتر ما به پاکستان بره، خوب باغدارا و زمیندارای افغانستان و زارعین متضرر هستن، نه تنها به ولایت مشرقی بلکه به تمام مناطق، حتی غزنی و قندهار و ولایت مختلف شنیدیم که تجارای افغانستان و حتی پاکستانی بیانه های داده بودن به زارعین و باغدارا، باغا خریده شده بود، خریداری شده بود، ولی وقتی راه ها بسته شد حتی او تجارا تلفون هایشان زارعین و دیاقین گفتند که، و باغدارا که تلفون هایشان حتی گل کردن و جواب باغدار و زمیندار نمیتن و اونام در یک مشکل ماندن که نه او باغ و محصولات زراعتی خود به کسی دیگه فروخته میتانه، نه هم از تجاره که بیانه گرفته او جوابده است و مثلا سیب و انار در باغ مانده اکثر میریزه و مشکلات مواجه هستند، پیاز و کچالویی که از مزاری اونا جمع کردن اونا در مزاری در بوجی ها تو انبار مانده و راهای نیست و اموالی که یا محصولاتی که به بندرهای در ساحات مختلف خط خیالی دیورند، چی ترخم چی هم سپین بولدک و شاید غلام خان رسیده بود، از دست ازی که را بسته بود و موترا هم کرایشان چارج می شد به اثر تجار، اونا اکثر خالی کردن موترا را، بسیاری محصولات خراب شده. امروز هم ویدیوهای از موترایی که از پیاز بار بودن، از کاسالو و بعضی میوجات ویدیوهایشان رسید از ساحات مختلف کشور که یک صدمه واقعا بسیار بزرگ بود به زارعین و باغداران افغانستان.
تشکر آقای انصاری. آقای حافظی، یک سوال همین لحظه در فکر ما ظهور کرد. شما پیشتر گفتین که سازمان‌های بین المللی هم تلاش میکنن که راه‌های تجارتی باز شود، چون هر دو کشور عضو سازمان بین المللی تجارت هم هستند و در دیگر سازمان‌های بین المللی هم تعهدات دارن. تا چی اندازه تلاش های سازمان های بین المللی میتونه مؤثر باشه؟ برای اینکه سازمان ها را فشارهایشان چی نیست، حتمی نیست، قابل واجب الاجرا نیست به حساب، اما چقدر شما به حیث یک کسی که در این بخش تجربه بسیار زیاد سالهای سال دارین و این مشکلات در گذشته هم دامنگیر افغانستان و کشورهای دیگه بوده، شما تا چی حد امیدوار از هستین که سازمان های بین المللی بتانن این مشکل تجارتی و مواصلاتی افغانستان حل کنند و از پاکستان همچنان؟
اونا حل کرده نمیتانن به خاطر از اینکه داری که شما فرمودین این مواصلات بین المللی مانند سازمان ملل متحد بیشتر یک وسیله فشار اخلاقی است که وارد میکنن دیگه، اونا لشکر ندارن که بیان جلوی تخطی رو بگیرن، اما به هر صورت این بسیار فایده داره و مفید است وقتی که ما این فشاره را همیشه داشته باشیم و حداقل حقانیت خود به اثبات برسانیم که ما مظلوم واقع شدیم. و همچنان این کار تنها ما نیستیم بلکه خود متشبسین پاکستان هم این تقاضا را دارن، اونا هم با ما یک جای به طرف سازمان های بین المللی حرکت میکنن و فشار زیاد میکنن. اینا خودشان هم از عمل کرد و از سیاست خود پاکستان راضی نیستن، چون شما طوری که آگاهی دارین ما رسمی و غیر رسمی ثبت شده و ثبت ناشده 10 سال پیشتر ما حدود 11 سال پیشتر ما حدود 5 میلیارد دلار با پاکستان تجارت داشتیم و پاکستان بزرگترین همکار تجارتی ما نه تنها در منطقه بلکه در جهان بود. ولی حال باز پزی که صادرات مواد مدنی ما زیاد شده، ما مجموعی تجارت ما با پاکستان به 1 میلیارد دلار نمیرسه و این بالای اقتصاد عمومی تا پاکستان هم بسیار اثر منفی داره. اونا بخاطر به دست آوردن 1 میلیارد دلار از IMF هزار رقم بر از شرایط را قبول میکنن، ولی برای متشبسین خودشان و برای اقتصاد عمومی خودشان و به تولید ناخالص داخلیشان اینا تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی و از طریق افغانستان به حتی یوروشیا را هم یا اهمیت نمیتن و از طریق مال مام که میرفت به هندوستان یا خواه قربور میگرفتن تخموف نبود که برن موترهای از یا به کار میفتید و همو دریور ما یا کسی صاحب مال که در اونجا میرفت اونا خرج میکدن اونجا اقامت از اون مفق نبود. بنابرای دلائل من فکر میکرم که باید اکتجی نظر صورت بگیره. فشار از طرف خود سکتور خصوصی پاکستان زیاد است، از طرف مستهلکینی که به میوه و ترکاری افغانستان عادت دارن و باشم بسا ارزان تمام میشه. هیچ جای دنیا نیست که با 50 افغانی یا با 40 افغانی یا با 40 کلدار یک کیلو باجان برزو بده باجان رو میره و همین بیچاره مستلک مولد افغانستان است که مال خود به قیمت ارزان به او میده و مال از او رو میخره به قیمت نسبتا خوب. به این اساس این فشارها اثرات خود داره. وقتی که جامعه بین المللی و حداقل سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و آیاریو یا انترنشنال رود ترانسپورتیشن یونین اینا کلشان فشار وارد میتونن بکنن، برزو تذکر داده میتونن و اونا خب با بعضی موارد برگرفتن یا پولی های میفهم اونا بعضی شرایط و امو تعهدات بین‌المللی خود را مراعات کرده باشن. یکی از امو پیش شرط ها رعایت کنوانسیون های بین‌المللی است. اعتراف نیست که خودسر هر چیزی که بخواهن اگر بکنن خودشان ضرر میکنن. بنان اگر یک کمی سنجش داشته باشن و در نظر میگیرند که منافع خود مولد پاکستان و تاجر پاکستانی را و همچنان از افغانستان و منطقه را مد نظر گرفته باید یک تصمیم عادلانه بگیرن.
آقای حافظی، پیش از که برنامه را به طرف جنبندی ببریم، با صحبتهای شما با یک بخش جنبندی میکنیم با آقای انصاری. پیشنهاد شما برای تجارت، برای تاجرای خرد و بزرگ افغانستان فعلا چیست که از این مشکلات بتانند خود تا یک اندازه در امان نگه دارن؟
خب ما خود نظریات ما را هر روز با امرای دوستای خود میگیم، چون قبلان هم با حیاتی رهبری اتاق در تماس بودیم. ما خودم با افغانستان آمدیم، در افغانستان هستم و می دور وظایف رهبری منتخب قبلی با پایان رسید و یک حیاتی رهبری جدید به رهبری جناب آقا سید کریم خان هاشمی در اتاق تجارت و سرمایه گذاری و در اتاق سنت جناب آقای نبی زاده دوست کار ما رئیس این اتاق سنت آمدن شدن. اینا یک هیئت مدیره جدید هم اومده در اونجا. با اینا هر روز ما در داخل تماس هستیم، فردا ما امروشون قرار دارم میشینیم مشوره میکنیم در مورد از اینکه چه کاری باید صورت بگیره. پیشنهاد ما چند چیز مشخص است. یکی که باید ما امو شرکت میوه قندار که تجربه خوب بود نه تنها او رهیا کنیم، بلکه چند دانه دیگه از او باید بسازیم در جایی که مثلا در پروان بسیار ما میوه داریم، در اطراف کابل مثلا سیب در میدان وردک بسیار زیاد داریم، در هرات بسیار انگور داریم. باید این شرکت های مشابه از او را کارخانجات را بسازیم که او طرف در شمال افغانستان ما در بدخشان سیب و ناک بسیار خوب داریم، در اندراب داریم، در دیدادی مزار شریف داریم و در قندوز بسیار انگور خوب داریم و خربوزه داریم، دیگه داریم برزیا. در اینجا باید کارخانه های پروسس میوه ساخته شود. ما مثلا جوس کنسنتری خربوزه را میتونیم بکنیم، بسیار در بازار بین المللی خریدار داره. ما جوس انار را باید کنسنتری کنیم مثل که در قبلا 60 سال پیش 70 سال پیش کار میکردیم. اما باید یه شوه در پالی از این ما کلسترج یا همی سردخانه را باید بسازیم که اگر مثلا کچالی ما نرفت پاکستان خیر است نرفت، خود ما زیارت داریم میره بازمشتان پس از پاکستان هم میره ما میخریم. امیر در اینجا ما رو ذخیره کنیم بر ضرورت های خود آیستا آیستا در بازار ملی خود از استفاده کنیم و دیگه میتونیم که امور با طرف های دیگی مثلا با آسیای مرکزی ضرورت داره با او و مخصوصا روسیه ضرورت داره، ما به روسیه میتونیم صادر کنیم و میره. در این موارد پیشنهادهای مشخصی وجود داره و دیگه به خاطر اموال قیمتی ما هم مسئله کارگوی هوایی را متفقاً به این نظر رسیدیم که باید کارگو ساخته شود. ما هنوز بر انتقال اموال خود در تیارای مسافربری جنس هم میبریم و او خود یک مقدار کم است، یک 5 تن یا 3 تن یا 4 تن هم میتونیم بریم، اما یک کارگوی تیارای کارگویی که مثلا 740 میتونه 100 تن ببره یا 80 تن ببره. در این مورد فیصله به عمل آمد و با پیشنهاد اتاق ما جلسه مشترک رهبری اتاق جناب سید کریم آقای هاشمی همراه معاونین خود داشتن با کمیته اقتصادی شورای وزیران، یعنی چی که از معاونت اقتصادی ریاست الوزراء همراه از وا و همراه شرکت های هوانوردی آریانا و همچنان کامیر نشستای وجود داشت و تصمیم گرفته شد دو تا کارگو خریده شد، دو تا تیاری کارگو خریده شد و این خودش هم یک راه حل است. و در این موارد پیشنهادهای دیگه مثلا از امی مزرعه تا مارکت 40% مواد تولیدی ما مخصوصا مواد امی حاصلات سردرختی یا باغداری و امی میوجات و ترکاری ما ضایع میشه. و دلیلش است که ما ترانسپورت درست نداریم، راههای درست نداریم. این یک مجموعی از مشکلات است که باید ما را دانه دانه اول تشخیص کنیم و را به رسمیت بشناسیم، باز برای حل از او اقدام بکنیم. و در این موارد ما مشغول هستیم و پیشنهاد ما همی است که همه این مسائل مد نظر گرفته شود و یک رستاخیز اقتصادی ما ضرورت داریم تا از فقر و از بیچارگی و از بیکاری برهیم.
بسیار تشکر آقای حافظی. آقای انصاری شما هم یک جنبندی کنین و اگر کدام پیشنهاد بیشتر دارین و یا کدام نظر اعلام کردنی دستین به صحبت های آقای حافظی، شما هم صحبتتان پیش ببرین.
مهربانی، من شنیدم جناب حافظی صاحب هم پیشنهادات بسیار خوبی تکنیکی و مسلکی و علمی داشتن و مطابق قوانین جهانی و منطقوی و معاهداتی که موجود است متاسفانه که طرف پاکستانی همیش تخطی کرده. پیشنهاد ما به مردم عام پاکستان، به صنعتکارا و تجارای پاکستان و به کارگرای پاکستان همیست و به سیاسیون و حتی پارلمان و حکومت‌های فدرالیشان و صوبایی‌شان که فشارهای زیاد را بر فوج و استخبارات و استابلیشمنت پاکستانی وارد کنند و هم خود از جنجال و شر همچو افراد جنایتکار و اجیره که به خاطر منفعت‌های ابر قدرت های جهان از انگلیس گرفته تا امریکا و بعضی کشورهای دیگه مثل پرایز هانتر و یا قاتلان اجرتی هم مردم این منطقه را تلاش میکنن ذبح بکنن، چی از نگاه فیزیکی چی از نگاه اقتصادی و تجاری و کلتوری، بلکه بر مردم شریف پاکستان هم بسیار از جنجال ها را تحمیل کردن. کشتار های اونجا جریان داره، افراد و اشخاص و اعضای فامیلا و پدرهایشان برادرهایشان گم میشن، زنده و مردهشان گم میشن. متاسفانه یک مشکلی است و صدمه بسیار بزرگ اقتصادی که اونا میبینن، این هم به بیش از 250 میلیون انسان که در 4 ایالت فعلی پاکستان مردم مشکلات میبینن، این قابل تحمل با اونا نیست. و دوستی که با مردم افغانستان دوستی تاریخی داشتن مشکلاتی را ایجاد کرده. فلحاظا بهترین آدرس همون طرف است که باید از شر و جنجال استابلیشمنت و یا دست نشانده پنجاب رجمنت یا بخیر پنجاب رجمنت خود خلاص کنن و یک حکومت واقعی ملکی جوابدهی و پابند به همه قوانین بین المللی و ملی پاکستان، همچنان که شعار ایجاد پاکستان همی بود که پاکستان که مطلب کیا لا اله الا الله، مطلب پاکستان چیست؟ لا اله الا الله مطابق همو کلمه با ملل مسلمان، ملل جهان ایران و بشریت تعاملات داشته باشند و آزادی و خودمختاری ملی و مردمی خود داشته باشند. از طرف افغانستان ما پیشنهادات بسیار دقیق و عمیق داریم، برنامه‌ای که از طرف اتحاد کلتوری اقتصاد متحرک در همکاری با شورای جهانی کارشناسان افغان و درسای مختلف تجاری اقتصادی صنعتی و مردمی افغانستان زیر کار است. بجای کلش آف سیویلایزیشن یا تصادم تمدن ها، ما فلسفه همکاری و تفاهم تمدن ها یا کوآپریشن آف سیویلایزیشن پیشنهاد میکنیم و بجای انقلابای خونین و تبهکار مردم کشور، منطقه و جهان با تحرک به سوی امن پایدار و انقلابای ترقیاتی دعوت میکنیم و در این راستا بر انقلابای سکتوری مردم دعوت میکنیم و ترکیز میکنیم تا بجای انقلابای خونینی که همیش بر ملت مظلوم افغانستان تحمیل میشه و تحمیل شده و حالا هم همچو تلاش های جریان داره که با صلح و ثبات افغانستان از بین بره و مردم به طرف خون و تباهی کشانده شوند، که لله الحمد مردم حالا بیدار هستند و تلاش میکنند که از همچو جنجال های تحمیل شده خدا خلاص کنند. ولی حالا تلاش ما ایست که وجد و قوت و ظرفیت ها و امکانات مردم افغانستان به طرف انقلاب های ترقیاتی سوق شود و در این راستا ما قویترین و بزرگترین برنامه‌ای که داریم از طریق یک انقلاب فکری، انقلاب علمی و تعلیمی و تربیتی و از طریق انقلاب کلتوری و فرهنگی تلاش داریم مردم خود به سوی انقلاب مردمی صنعتی و تولیدی دعوت بکنیم، به سوی انقلاب مردمی زراعت و مالداری دعوت بکنیم، به سوی انقلابای ترقیاتی تکنولوژی و مخابرات و مواصلات دعوت بکنیم، همچنان انقلابای مردمی تجاری مردم دعوت کنیم و در راستای انقلاب صنعتی افغانستان ما به مردم افغانستان صدا میکنیم تا از قرا و قصبات همه امکانات، قوتها، چه قوتهای فیزیکی است، چه قوتهای مادی و مالی است، چه قوتهای تخنیکی است، طور منسجم بسازن و با قوتهای اداری، علمی و تخصصی و کلتوری و فرهنگی ما بتانیم به سطح قرا و قصبات خود فابریکجات کوچکی که ضرورتهای همو قریه و قصبه و منطقه را یا گذرهای شهری را مرفوع بسازه و ما دیگه از مصنوعات پاکستانی و ایرانی مثل مصنوعات ضرورت های روزمره از قبیل صابون و شوک کباب و خوراک کباب و کیک و کلچه و بسکیت و حتی خوراک کباب اطفال که از قبیل چاکلیت و چوشکی و چپس و اینا هستن خود ما تولید بکنیم و همیز ظرفیت های خود به کار پرتیم، محصولات زراعتی خود صنعتی بسازیم. مثلا مثال خوبش مسئله پیاز و میوه‌جات ماست که بنی
آقای انصاری وقت ما بسیار زیاد کم است، تا 15 ثانیه دیگه 20 ثانیه دیگه باید خداحافظی کنیم، می چند جمله آخر تانه بگوین بفرمایید.
بله، در بخش صنعتی قسم کافیزی صاحب به خاطر در مورد پروسس و جوس باب اشاره کردن، ما یک چیز اضافه میکنیم که ما میتونیم میوه‌جات خود خشک بکنیم، قسمی که خربوزه خشک میشه، قسمی که انجیر خشک میشه، و می شکل اناردانه بسیار بازار خوبی داره، پیاز ممکن است خشک شود، پودر شود، در کاسمتیکس و در مصالحات هندوستان و کشورهای دیگه جهان خریدارای خوبی داره، کچالو میشه خشک شود، به این شکل سیب و زردالو و اینا، و او هم پودر برای جوسای خشک و همچنان به کاسمتیکس و اینا کار گرفته شود.
بسیار زیاد تشکر آقای انصاری، برنامه پایان میرسه، وقت پوره شد. بسیار زیاد تشکر از شما که در این برنامه سهم گرفتین. از آقای آذرخش حافظی رئیس عمومی سابق اتاقهای تجارت افغانستان که معاون اتاقهای ایکو هم بودن هم تشکر میکنیم در این برنامه سهم گرفتن. از شما هم تشکر شنوندگان گرامی که تا حال با ما بودین. برنامه را در اینجا به پایان میرسانیم. خداوند یار و نگهدار شما باشه.